همبستگی نژاد اعلام کردن میزان هر متر مربع واحد مسکونی در بین میانگین هر متر مربع بین 90 تا 100 میلیون تومان 95 تا 100 میلیون تومان هستش که آقای بیگی نژاد اعلام کردن که در حال حاضر تورم نرخ طبق آخرین آمارهایی که مرکز آمار اعلام کرده تورم مسکن در این بازار کاهشی بوده و میانگین هم بین 90 تا 100 میلیون تومان هستش که خب به هر حال این میزان قیمت مسکن برای اقشار متوسط خیلی زیاد هستش و تقریبا دیگه اقشار متوسط دارن از حوزه خرید مسکن خارج میشن.
بله، مدت هاست که دیگه خرید مسکن یه آرزو شده متاسفانه و توی سبد هزینه‌های خانوار یه سهم عمده مال اجاره است. حالا ما که این صحبت میکنیم امیدوارم که فکر درستی بشه اونایی که مسئول و مدیرن تو این حوزه. خانم کباری جان ممنونم ازت.
سلامت باشید.
صحبت بخیر.
ممنون از شما. همچنین تشکر، خدا نگهدارتون.
شروعی دوباره، فرصتی دیگر. ما از اقتصاد براتون میگیم در سکه صبح. پس ساعتها رو به وقت 6:30 صبح کوک کنید که بازار رو گرفته دستش این سکه صبح. اگه میخواید بدونید در هیاهوی بازار و در دل اقتصاد چی میگذره، اگه میخواید با ما نبض اقتصاد رو بگیرید، از شنبه تا خود پنج شنبه 6:30 دقیقه بامداد رادیو اقتصاد سکه صبح. آماده ای سر صبح با سکه صبح 6:30 تا 8.
سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه سکه صبح. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم به یک مغازه‌ای که اینجا مواد غذایی، شکلات و شیرینی تماما از نمانام‌های خارجی هست و اصلا جنس ایرانی
نیست،
ندارن. سلام علیکم، صبحت بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
چند ساله توی این کاری؟
5-6 سال.
ببین، بیشترین چیزی که توی اجناس خارجی نظر مخاطب رو جذب میکنه چیه؟
ظاهر، بسته‌بندی، بعد کیفیت و بعدش قیمت.
اگر زعفرون داشتی به جای این شکلات ها و شیرینی های مثلا مواد غذایی خارجی و این زعفرون خام رو دادن دستت، گفتن بفروش، ولی جوری بفروش که درآمد بیشتری داشته باشی، چی کار میکردی؟
خب 100% میام اول به ظاهرش میرسم. بعد
یعنی چی به ظاهرش میرسیدی؟
خب ما که اینجا کار میکنیم معمولا طرف میاد اول روی ظاهر قضاوت میکنه، ظاهر میاد. پس 100% اگه ظاهرش خوب باشه هم پرفروش میشه، هم که ظاهرش بهتر شه. یعنی طرف که میاد خرید کنه اول به ظاهر نگاه میکنه.
تو چیکار میکردی با زعفرونت، با ظاهر زعفرونت؟
من میمدم به ظاهرش میرسم، اصلا بسته‌بندیش میکردم و اینا، بعد میتونستم توی پک بچینم بغل
یه جعبه بذارش.
آره، توی جعبه بغل مثلا نباتایی که روی زعفرون داره و شکر و این چیزا که مثلا مثل سوغاتی و اینا بشه، بس 100% بیشترم فروش میره.
یعنی یه بسته‌بندی تکمیل شده میذاره، یعنی فقط زعفرون نمیذاشتی.
آره، آره.
چرا؟
خب 100% هم قیمتش میره بالاتر، هم کیفیتش و ظاهرش بهتر میشه، هم که طرف بهتر میخره. مثلا طرف رفته مسافرت وقت نکنه سوغاتی بیاره، میاد از شما میخره اینا جای سوغاتی و اینا.
بعد اینو کجا میفروختی؟
هم داخل هم خارج که صادر کنم دلار بگیرم.
خیلی متشکرم. خودت چقدر از روی جلد تشخیص میدی این محصول خوبه یا بد؟
من خودم 100% همیشه وقتی میخوام خرید کنم اول به جلد نگاه میکنم. جلدش ظاهرش. آره. آی جلدش اوکی باشه میخرم.
نسل زدی احیانا؟
100%.
چه سالی؟
81.
81. خیلی متشکرم ازت. ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. راستی شما چه اگه زعفرون داشتید برای درآمد بیشتر اون رو چطور و کجا عرضه می‌کردید که بتونید درآمد بیشتری رو داشته باشید؟ این موضوع بسیار جذابی است که بخش اول رو نسل زدی ها بهش پاسخ دادن. حالا با ما همراه باشین، یه بخش دیگه از گزارشمون باقی است.
اینجا سکه صبح، سکه صبح، سکه صبح.
خونه یعنی بهترین هوای این حوالی، حال و روز عالی که با تو میگذره، هیچ جا مثل خونه واسه قلب من نمیشه، حال من همیشه اینجا بهتره. من محال دور از اینجا زندگی کنم، عشق این غذا منو دیوونه میکنه، با
مبل راحتی و چای و حرفای خوب، این چیزا منو اسیر خونه میکنه. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره. یک نفر باید باشه که چشم راهته، چون خون به تنهایی جای سرد و ساکته. عصر خونه می نزیره، فکرش از سرم نمیره، قلب من همینجا گیره تا تو خونه ای. هر طرف تو باشی به نشونه میرسم، چون هر شب از مسیر تو به خونه میرسم. از میونه کل دنیا سهم من شده یه رایا، لحظه های با تو اینجا یعنی زندگی. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره.
به خیر، امیدوارم که امروز سر حال و پر انرژی صبحت رو آغاز کرده باشی. ساعت 7:06 صبح رادیو اقتصاد گوش میکنی و امروز موضوع ما زعفران خوش رنگ، این طلای سرخ ایرانی. بهانه‌اش هم این خبریه که شنفتیم 90% تولید زعفران جهان در ایرانه، ولی کشاورزان ایرانی از سود واقعیش محرومه.
سلام بر تمام کشاورزان، مخصوصا کسایی که زعفران میکارن. خیلی جاها واقعا میبینن که ایران زعفرانش بی نظیره، ولی بیشتر از همه سودشو واسطه میبره، چه که کشاورز آنچنان بودجه نداره که همه کار انجام.
زعفران در ایران کاشته میشه، ولی حالا ما این پروسه در واقع تولید و صادراتش دچار مشکل میشه، چون نمیتونیم فراوری درستی داشته باشیم. بعد از اون طرف مشکلات صادراتی داریم، چه تحریم های مختلف، چه سوء مدیریت ها. بعد از اون طرف 35% از این تولید فقط سودش به ایران برمیگرد. 3036-37-22-65-25 در اختیارتونه. شما اگه زعفران داشتین چطوری اون رو به سود میرسوند؟ خب، ساعت 7:08 صبح، چه خبر؟
پیش خواب عناوین صفحه اول روزنامه‌های کشور.
آقای خیرخوا سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام، صبح شما بخیر خانم اکبری، صبح همه شنوندگان بخیر باشه، حالتون چطوره؟
خدا رو شکر. هی خبر زعفرون میخوندم و این که نمیدونم 35% فقط صبح، شما هی سرتون رو تکون میدونید، انقدر که متاسف
شدید. زعفران ایران میدونید، خیلی سادهش بگم در یکی دو تا جمله، به خاطر تحریم ها و البته دوران و فرصت های بسیار خوبی که داشتیم، شاید این هم مورد غفلت قرار گرفته باشه. اگه بخوایم راستش رو بگیم، میتونستیم در ایران فراوری های گسترده‌ای داشته باشیم. طیف‌های بزرگی از، یا طیف‌های زیادی بهتر بگم، از فراوری و دامنه های قابل استفاده این طلای سرخ در ایران هست که برشمردی. از اون چای زعفرانی که همه باش آشنا هستیم و ازش لذت میبریم، تا زعفرانی که روی برنج بو عطر و رنگ تازه به سفره ما میده، تا خوردن انواع شربت ها با این فرآورده، برسیم به محصولات آرایشی، بهداشتی، دارویی و بسیاری موارد دیگه که حالا به جای صحبتمون هم هست، در ایران میتونه انجام بشه. حالا به صورت فلده شرکت های اون رو به قطر میبرن، یک شریک تجاری بزرگ داریم، اون از اونجا بسته‌بندی نیم یک انجام میده و میره چین. افغانستان رقیب ماست، عربستان رقیب ماست،
اسپانیا.
در امریکا اسپانیا که هست، بله، امریکا داره گونه های ایرانی رو میکاره و پرورش میده. بنابراین زعفران با وجود این همه رقیبه که برخشون واقعا به شدت با زعفران ایران مسئله دارن، مال ایرانه و ایران قابلیت های زیاد داره حتی در این کم آبی.
دقیقا. بریم خبرها.
خودش اینه کلی خبر بود دیگه. خب روزنامه‌ها خبرهای مختلفی رو به چاپ رسوندن، داخلی و خارجی. یک خبر از روزنامه خوزستان رو خواهم خوند، ولی چیزی که برام خیلی جالب توجه بود صفحه اول روزنامه قدس هست، بسیار مسرت بخش و البته نگاه ویژه همکاران مطبوعاتی ما به یک رویداد فرهنگی ملی، یک نمایش و تئاتر در سالن اصلی تئاتر مشهد روی صحنه است، نمایش هیولاکش و در حقیقت اقتباسی است از شاهنامه فردوسی در مشهد و مورد استقبال مشهدی ها و همینطور مسافران این شهر تاریخی و مذهبی ما قرار گرفته و صحنه گفتگوی نسل امروز با حماسه ملی خبر اول این روزنامه است که میدونیم ارزش‌های اقتصادی هنر هم در صحنه فرهنگی قابل توجهه. امیدوارم که این تئاتر در استان‌های مختلف کشور هم بگرده. در این روزنامه اون رو دیدیم. در میان روزنامه های امروز اشاره کنم به روزنامه خوزی ها که در بیشتر روزنامه های کشور هم از آبی بر آتش قرارداد فروش جمع‌آوری 295 میلیون فوت مکعب گاز مشعل رو با فرمان رئیس جمهوری و امضای اون به چاپ رسونده. این روزنامه با چاپ تصویری از زندگی و محیط زیست خوزستان که کاملا تصویر هنرمندانه و با معناست که توصیه میکنم نگاه بکنید، مینویسه با اجرای شدن این قراردادها در یک بازه زمانی 2 ساله حداکثر 2 ساله شاید خاموش شدن حدود 30 مشعل، درآمد سالانه 550 میلیون دلار برای کشور، تولید حدود 800 هزار تن مایعات گازی در سال که منجر به افزایش خوراک پتروشیمیا خواهد شد و همینطور تزریق حدود 200 میلیون فوت مکعب در روز گاز سبک به شبکه سراسری خواهیم بود. تبریک میگیم به نفت، مجموعه نفتی ها و این کار بزرگی که بالاخره بعد از دهه ها در ایران به سرانجام میرسه. روزنامه نوآوری از بلا تکلیفی 7 ماهه واردات خودرو و انتظار خریداران خبر صفحه اول خودش رو اختصاص داده و البته تاکید رئیس جمهور بر تسریع در جمع‌آوری گازهای مشعل رو هم آورده. همین روزنامه از قول معاون نظارت بانک مرکزی هم نوشت ناترازی بانک آینده از نوع نقدینگی است و رئیس سازمان برنامه بودجه و معاون رئیس جمهور هم در مصاحبه گفته بودجه های پراکنده حوزه علم و فناوری هدفمند خواهد شد. روزنامه خوب هم خبرهای خوبی رو داره، از جمله جزئیاتی از رایگان شدن سیمکشی فیبر نوری مشترکان و اینکه ناترازی بانک آینده فقط نقدینگی بود نه ورشکستگی رو آورده کنار 2 رویداد فناورانه در ایران. رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی گفته پایان عصر سیمکارت فیزیکی، آغاز دوران ایسیم در ایران. یک خبر اقتصادی هم بهتون بگم، میانگین قبض مشترکان کم مصرف حدود 20 هزار تومان هست، بنابراین نگرانی نیست چنانچه مصرف معقولی رو در دستور کار قرار بدیم. در میان روزنامه های امروز اشاره بکنم به روزنامه دیگری که پیش روی من هست و اون هم جمهوری اسلامی است. 500 هزار روستا بازار تا دهه فجر در کشور به بهره برداری خواهد رسید، عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی اون رو گفته و به دلیل نابسامانی بازار نهادهای دامی معاونین سازمان جهاد کشاورزی به سازمان بازرسی احضار شده. رئیس سازمان ثبت اسناد املاکی کشور هم به نوشته این روزنامه، روزنامه جمهوری اسلامی، گفته 20 تا 35 میلیون قطعه زمین و ملک قولنامه‌ای باید ظرف 2 سال سنددار بشن. و در میان روزنامه‌ها خبر مشترکی رو امروز دیدم که قابل توجهه و اون این که برنده صلح نوبل که ونزوئلایی هست از جنگ حمایت کرده و او از آمریکا خواسته به کشورش ونزوئلا حمله کنه. خب امروز از شاهنامه گفتیم، روزنامه جام جم هم خبرهایی رو داره، از جمله به سراغ فریدون جنیدی رفته، چهره فرهنگی و شاهنامه شناس، و در گفتگوی با این روزنامه گفته یادگار فردوسی اثری عمیقه و نباید به شکل سطحی به اون نگاه کرد. عنوان این موضوع که در صفحه 11 به چاپ رسید و خواندنی است، شاهنامه سند ملی ایران زمین خواست. جام جم به سراغ خبرهای دیگری از جمله حکمرانی قانونی فضای مجازی هم رفته و پرسیده چه خبر، و در تیتر صفحه اول خودش با چاپ تصاویری البته می‌نویسه فضای مجازی دیگه صرفا یک بستر ارتباطی نیست، بلکه به میدان اصلی شکل گیری هویت، سبک زندگی و باورهای اجتماعی تبدیل شده. در میان روزنامه‌های امروز، روزنامه ایران به سراغ بندر چابهار رفته که کارشناسان ایرانی و هندی از اهمیت این بندر برای دهلی نو گفتند و تیتر بندر تحریم ناپذیر در این صفحه خوانده است. صرف جویی ارزی 1.3 میلیارد دلاری با 80 محصول دانش بنیان، سخن معاون علمی رئیس جمهور در صفحه اول روزنامه ایران هست، و در این حال روزنامه اعتماد رو پیش رو دارم که به دریاچه ارومیه پرداخته، منتها این بار نه از اخبار عمومی بلکه از مشاهدات پروفسور مهدی زاره، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله و یک چهره سرشناس بین‌المللی، که از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه در روز 9 آبان 1404 گفته دریاچه زخمی بر پیکر ایران، و این سخن او که ساکنان اطراف دریاچه حاضر به پذیرش قصور خود در خشک شدن دریاچه ارومیه نیستند، گزارش مفصلی رو امروز این روزنامه به چاپ رسونده. در میان روزنامه ها و روزنامه های امروز، تولید برنج و نیشکر با واردات فناوری از چین افزایش خواهد یافت، سخن و خبر اقتصادی رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی است، و در مبارزه با مفاسد اقتصادی و رد مالی که در روزنامه‌ها منتشر شده، خواندنی است که ویلای 8000 متری متهم ردیف اول چای دبش ارزش 5000 میلیارد تومان تحویل بانک ملت شد. روزنامه سازندگی هم به صحبت‌های وزیر کشور رو بسیار مهم دیده که با عنوان جامعه را امنیتی نکنید گفته، این البته هشداری است از وزیر کشور در جمع معاونان استانداری ها که نباید پدیده‌های اجتماعی را امنیتی کنیم و باید موضوعات اجتماعی با سازوکار خودش حل بشه و مردم زمانی در انتخابات مشارکت میکنن که جامعه آرام باشه. این صحبت‌ها در آستانه هماهنگی‌های اجرایی برای انتخابات تمام الکترونیک پیش رو هست که اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. تورم سالانه مسکن هم به گزارش روزنامه اطلاعات در مهر ماه کاهش پیدا کرده.
بسیار عالی، متشکرم ازتون. 7:18 صبح و اینجا سکه صبح.
شروعی دوباره، فرصتی دیگر، ما از اقتصاد براتون میگیم در سکه صبح. پس ساعتها رو به وقت 6:30 کوک کنید که بازار رو گرفته دستش این سکه صبح. اگه میخواید بدونید در هیاهوی بازار و در دل اقتصاد چی میگذره، اگه میخواید با ما نبض اقتصاد رو بگیرید، از شنبه تا خود پنج شنبه 6:30 بامداد، رادیو اقتصاد سکه صبح. آمادی سر صبح با سکه صبح 6:30 تا 8.
در رابطه با تولید زعفران و برای صادراتش، شخصی که داره تولید میکنه که نمیتونه صادر کنه، باید اتحادیه داشته باشن، اتحادیه زعفران، که هر وقت هر کم پول لازم در او کشاورز در جا پولش بهش بدن، برای که نیاز داره کشاورز درآمدش همین زعفران، بعد سرمایه گذاری کنن تا تعاونی داشته باشن، تعاونیشون بسته بندی بکنه، بسته بندی های درست، یعنی کشوری باشه، علاوه بر استانی و زیر نظر کشوری تهران باشن، که اینا صادر میکنن، تهران مثلا طراحی بکنه براشون اینا، یا انجام بدن تولید بکنن با اتحادیه ها برای صادرات.
یه سوال مهمه و میتونیم بگیم این سوال یه معمای اقتصادی اجتماعی. اینکه ایران با وجود تولید تقریبا 90% زعفران جهان نتونه سهم عادلانه و شایسته ای از این بازار جهانی رو به جیب کشاورز زحمت کش برسونه، این نشون دهنده وجود حلقه های مفقوده ای در زنجیره ارزشه.
به نظر من تولید کنندگان زعفران اگر زعفران خودشون رو مستقیم در اختیار خریدار قرار بدن و همون قیمت ریال داخلی رو دریافت کنن، زودتر به سود خودشون میرسن. چه بسا که اگر تلاش بکنن و مقدار بیشتری هم تولید بشه، خب حالا درست عرض به دستشون نمیرسه، ولی همون پول داخلی هم که نصیب تولید کننده میشه میتونه پول خوبی باشه. من فکر میکنم هر کسی در حد توان خودش تو این راستا قدم برداره بهتره. اینکه صرفا به دنبال به دست آوردن عرض باشن دوستان و حالا معلوم نیست اون عرضا رو چجوری بخوان هزینه بکنن، خودش به نظر من میتونه موجب بشه که یه اتفاقات تورمزا هم بیفته که حالا شاید جاش نباشه که الان من بهش اشاره بکنم. تشکر می‌کنم، ملیه چراغی هستم از قوم، صبحتون بلکست.
آقای حسن‌زاده برامون پیامک زدن، گفتن که به نظر من یک بسته‌بندی خوب و درست خیلی میتونه کمک کننده باشه. ما مشکل زعفرانمون اینه که کشاورز اعتماد نمی‌کنه به یه چرخه و انقدر درگیر دلال میشه، ترجیحش اینه که به اولین مشتری که دست به نقد جنسش رو بفروشه بره. صبحتون بخیر باشه، امیدوارم که در تولید زعفران و این چرخه درست رسوندنش به بازارهای جهانی یه کمی نگاهمون وسیع‌تر و حرفه‌ای‌تر باشه. توی این زمینه اگر سرمایه گذاری بشه، ماشین‌آلات بروز و حالا یه چرخه قابل توجیه فراوری محصولات زعفران رو هم داشته باشیم، اتفاق بسیار خوب و مبارکه. میدونی اگه سرمایه گذاری کنیم توی این زمینه چقدر ایجاد اشتغال میشه؟
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
همپا تا قله ها.
نمیخوام بهتون بگم علم بهتره یا ثروت، اما یه نکته وجود داره. امروز با وجود علوم دانش بنیان مختلف و ظرفیت‌های علمی بسیار زیاد، امکان تولید محصولات و خدمات متنوعی وجود داره و اینو هممون خیلی خوب یاد گرفتیم که بگیم علم بهتره که ثروت آفرین باشه، اونم ثروتی پاک و اشتغالزا. امروز به اتفاق شما با دانشمندانی از این آب و خاک آشنا میشیم که اندوخته‌های علمی خودشون رو تبدیل کردن به ثروت پاک و خدمات در راستای حفظ سلامت مردم. میخوایم همراه بشیم با دکتر رامین فاضل در آزمایشگاه کنترل کیفیشون.
ما در مجموعه آزمایشگاه‌های شرکت دانش بنیانمون به کنترل کیفیت داروها و انواع واکسن‌ها میپردازیم و تنها مجموعه‌ای هستیم که با مجوز GLP سازمان غذا دارو این نقش مهم رو در صنعت داروسازی ایران ایفا میکنیم. کارهای مختلفی در حوزه بیوتکنولوژی انجام میدیم، از قبیل تولید کیت‌های تشخیصی، کیت‌های کنترل کیفیت داروها و همینطور کنترل کیفیت داروها، واکسن‌ها و فرآورده‌های زیستی. در کنار کارمون سعی می‌کنیم به پژوهشگرهای مختلف در صنایع مختلف وابسته به بیوتکنولوژی و داروسازی کمک بکنیم.
دکتر رامین فاضل و همراهانشون متخصص در رشته نوین و جذاب بیوتکنولوژی هستند، رشته ای که امروز در دنیا حرفهای زیادی برای گفتن داره. علم بیوتکنولوژی دانشی است که در جهان معاصر علوم مختلفی رو در بطن خودش جای داده.
ایده اولیه این کار بر اساس نیاز صنعت به وجود اومد. ما با بررسی‌هایی که در بازار بیوتکنولوژی داشتیم و بعد از اون مطالعات امکانسنجی اقتصادی که انجام دادیم، متوجه شدیم که یک خلایی در حوزه کنترل کیفیت داروها و تولید و بومیسازی یک سری از کیت‌های تشخیصی و کیت‌های کنترل کیفی وجود داره. بنابراین با کمک همکارانمون، نخبگان و دانشمندان جوان ایرانی، تونستیم بسیاری از این موارد رو روشون برنامه ریزی تحقیق و توسعه انجام بدیم و به مرحله اجرایی برسونیم. در نهایت با درخواستمون از سازمان غذا دارو مجوزهای لازم رو کسب کردیم و به شرکت‌ها برای اولین بار خدمات ایرانی رو ارائه کردیم. بنابراین فکر اولیه این موارد بر اساس حضور در صنعت، تجربه‌های ما و مطالعات مربوط به خلاهای موجود در بازار بیوتکنولوژی به وجود اومد.
مجموعه دکتر فاضل و دانشمندان جوان همکارشون با همین امکانات موجود در دوران تحریم ها تونستن از طریق تحقیق و توسعه به تولید محصولات و خدماتی بپردازن که برای اولین بار در ایران و منطقه ارائه میشه. برای مثال تولید محصولی به نام پرایمر که برای واکنش های بیوتکنولوژی و تکثیر دی ان ای یا مهمترین عنصر تکثیر ژنتیکی یک سلول بسیار ضروریه.
توی این بخش اختصاصاً کار سنتز پرایمر رو انجام میدیم. میتونم بگم جز اولین تولید کننده های پرایمر تو کشور ایران هستیم و در حال حاضر نیز تنها تولید کننده تجاری پرایمر در کشور هستیم و حتی منطقه میتونم عرض کنم خدمتتون. توصیه‌ام به دوستانم که در حال حاضر جوانای مملکت ما هستن اینه که تعیین هدف، مطالعه، پشتکار اون چیزیه که جوان ما در حال حاضر بهش نیاز داره برای ساختن آینده خودش و برای ساختن آینده مملکتش.
اما این کار کجا شروع شد؟ برای اولین بار در سال 69 آقای دکتر فاضل و همکارانش تصمیم گرفتن مهارت‌های آزمایشگاهی خودشون رو به یک کسب و کار مستقل و فعالیت‌های تولیدی تبدیل کنن. این شد که از طریق تحقیق و توسعه فراوان به بومی‌سازی بسیاری از خدمات کنترل کیفیت خود برای داروها و واکسن‌ها پرداختن.
اصل موفقیت ما به خصوص تو شرایط کاریمون میشه. اولیش صداقت باعث اعتبار آدم ها میشه، باعث میشه که افراد بتونن رو حرف همدیگه حساب بکنن. دومی مسئله سواد و دانش، هر چقدر یک فردی دانش و سواد بیشتری داشته باشه مجموعه روش حساب بیشتری میکنه، خودش رو بهتر میتونه تو هر مجموعه و تو هر کاری نشون بده. و سومیش تلاش و پشتکاره، یعنی استمرار تو رسیدن به اون چیزی که تحت عنوان هدف فرد تعریف شده. این ستا اگه در کنار همدیگه جمع بشن قطعا هر فرد یا مجموعه ای رو موفق میکنن.
آنچه که مسلم هست این دانشمندان جوان در این سطح از کار متوقف نشدن و هر روز به توسعه و پیشرفته شدن خدمات و تولیداتشون فکر کردن و به خاطرش از هیچ تلاشی دست نکشیدن.
یادم سال 96 زمستون 96 یک برف بسیار سنگینی اومد، ما قرار بودش که یک کاری رو تحویل بدیم، بچه ها میخواستن برن خونه و خب به دلیل این برفی که اومدش و ما تو جاده مخصوص محل فیزیکی شرکتمون بود تمام مسیرها قطع شد و نمیتونستیم بریم خونه. بچه ها برای این که در واقع کار رو برسونن و خب از اون طرف ما عقب نیفتیم موندن شرکت و در واقع تا فردا صبحش ما تمام پکیج رو بستیم و تونستیم به موقع کار رو تحویل بدیم با وجود برف سنگینی که اومده بود و این منجر شد که خیلی خوشنام بشیم پیش مشتریمون.
چیزی که ایده دکتر امین فاضل و دوستانش رو درخشان و طلایی کرد به گفته خودشون سه عامل مهمه: صداقت، دانش و تلاش.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاکت تو بر زبانم.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. امروز موضوعمون موضوع زعفرانه و دو تا خط ارتباطی برنامه هم در اختیارتون هست: 3036-3722-6525-25. اگه زعفرون داشتین چی کار میکردین که بتونین از فروشش بازار بهتری ایجاد کنین؟ شنونده از اون پیمک زده 915 12 05 که احتمالا از منطقه خراسان با پیش شماره ای که داره.